و به این ترتیب است که اساسا تز دوم درست است. اون تزی است که من پیروی کردم ازش، تز این است که، و به این دلیل هم هست که این قسمت سری نفت رو فکر کردم که ارائه کنیم، که دنیا به فرم دیگری در آمده.
بله.
دنیای مشخصی است که در قرن بیستم قدم گذاشته کرده بودم.
بله.
این دنیا دنیایی است که انگلیس رو دیگه مرده می‌بینه. تمام قدرت‌های استعماری کهن رو هم مرده می‌بینه. فرانسه و آلمان و دیگر.
بله.
اینا رو مرده می‌بینه. پس چه چیزی رو طلب می‌کنه؟ یک حرکت نوعی رو طلب می‌کنه. مبارزات مردم بالا گرفته. انقلاب مشروطه ایران بالا گرفته. انقلاب دموکراتیک چین 1911 انجام داده شده. انقلاب 1911 دموکراتیک مکزیک انجام شده. انقلاب 1905 روسیه سابق، در حقیقت روسیه در حقیقت، انجام شده. و اینا رو ما میبینیم دنیا تغییرات عظیم هست. دنیای دموکراسی خواهیه.
درست.
دنیای حرکت مبارزه هست. دنیای استقلال هست. ها؟ این دنیا هست. این دنیا که انگلیس هم در حال نفله شدن هست. استعمار کهن در حال از بین رفتن، ولی رفته دیگه عملا، فقط اسمی مونده، یه حرکتی مونده، یه قشون کوچکی اینجا آنجا مونده که تصفیه حساب میکنه مثلا گاندی باش در هند دیگه. و خب تو اینجا میبینی که مصدقم در تو ایران و تو خاورمیانه باش تصفیه حساب کرد. و این خب اساسا مرده هم تو توی مسائل مرده هم حتی حرکتی میکنه اینجا آنجا.
بله.
مرده کامل نیست. نشو باید برای همین که نشو باید زودتر خواست بود. این دلیل است که خدمتتون که عرض بکنم، میبینیم که دنیا عوض شده. در بعد از جنگ جهانی دوم این دنیای دیگر دیگه اونجوری عمل نمیتونه بکنه. نه اینکه نمیخواد عمل بکنه، نمیتونه عمل بکنه. دوم این که سرمایه‌داری هم سیستمی نیست که شما سیستم بگیری، یه فرد رو بگیری، تو قوطی بکنی و عملا هرجور هستی کنترل بکنی. سیستم بازار، سیستم حرکت غیر مستقیم معمول هست که دنیا رو میتونه بگیره. غیر مستقیم باید بگیری همه جا رو. سرمایه‌داری این است. روابط اجتماعی سرمایه‌داری. بنابراین غیر مستقیم نفوذ میکنه مثل ویروس و همه جا رو میگیره. ها به این معنی. البته با تضادهایی هم که داره، البته منکوب هم میشود. بگذاریم. ولی از من سیستمیک نگاه کردن دنیا هم در این حرکت، سیستمیک دیدن حرکت سرمایه‌داری هم هست.
بله.
و به این ترتیب اگر نگاه بکنیم، به این دلیل بود که عرض کردم کارتل و سیاست نو کارتلی که در 1928 اکنوکری عرض کرده بودم در
فرموده
بودم. اون خیلی کلیدی هست، اون خیلی مهم هست که گفته بود ما قرارداد از ایز میکنیم، یعنی هر چی کردی داره همونجور، هر کدوم از ما گردن کلافتان هر چی داریم همونجور نگرش میداریم.
بله.
اگر تغییر دنیا کرد همونجور ما هم تغییرش با هم میدیم، یواش یواش، نه بزرگ تغییر میدیم نه کوچک تغییر میدیم، تا بتونیم این سیستم انحصاری رو که از استخراج گرفته تا بازاریابی و به اصطلاح پالایش نفت و حضورتون که عرض کنم پمپ بنزین و هر چیزی که وجود داره در دست خود نگه داشته.
بله.
در هر منطقه هم دست داشته باشیم. آمریکا تو دست اون هست، خیلی فارس هم تو دستمون باشه، خاردور هم تو دستمون باشه، همه جا باشه. به این طریق اگر نگاه بکنیم به این حرکت، میبینیم که شواهدی دارم که بعدا نشون خواهم داد که موقعی که اوپک صحبتش کردن.
بله.
در این مورد سیاست کلی آمریکا در سر دوراهی بود عملا که چه بکنند. عملا سیاست آمریکا به طرف کارتل ها رفت، یعنی با کارت به خاطر منافع اقتصادی، مسائل کنترلی، مسائل دیگرش. پاکس آمریکانا وقتی صحبت میکنیم، یعنی سیستم جهانی در هیومونی یا سرکردگی آمریکا، مجموعه جهان رو در بر میگرفت عملا به غیر از قسمت شوروی، میبینیم که اساسا کارتلی عمل کرد، اصلا استخوانبندی کارتلی داشت. ها؟ عمل کرد در دبون نفت مشخصا. یعنی اینجوری عرض کنم خدمتتون که این اکناکری و دوستان اکناکری بغل کردن استیت دیپارتمنت در حقیقت، اینا رو تو چشمشون گذاشتن در حقیقت، با اینها خوابیدن، معذرت بخوام این گونه کردن.
بله بله.
خلاصه پس این جزء لایتجزا شد. یادمون باشه ولی که تو آمریکا خب اینا مسائل آنتی تراست یا ضد انحصار داشتند.
بله.
تا 1911 خب خیلی اهمیت داره که اینها یه قانون آنتی تراست درست کردن ضد انحصار، و کمپانی راکفلر که کمپانی بسیار عظیمی بود، اون رو زدن تیکه پاره کردن و هر تیکه از اون یه قولی شد بعدن.
بله.
از مثل استاندارد آیل آف نیجر بود دیگه در حقیقت. استاندارد آیل چیز که بزرگترین قسمتش نیجرسی بود و بعد رفت شوران یکی شد استاندارد آیل آف ایندیانا یکی شد موبیل که مال نیویورک بود اسمش گذاشت موبیل. اینا تیکه های اون بودن در حقیقت.
درسته.
البته یه قسمت زیادی از هفت خواهران هم به اصطلاح هستن سون سیستر.
درسته.
البته سنسیسیس به این علت هست که پنج تاش آمریکایی دو تا سیستر به اصطلاح خیلی بدکارش حضورتون که عرض کنم یکی هلندیه و یکی هم همین کمپانی بود که پدر ما رو در بود.
بله.
حضورتون که عرض بشود به این ترتیب ما میبینیم که با اتناکری باید نگاش بکنیم تضادی ایجاد کرده. ما ضد تراست قانون ضد تراست دارن اینا جستیس دیپارتمنت دارن اینجا وزارت به اصطلاح عدلیه اینا دادگستری اینا عملا پیرو این کار هست که طوری نشود که این تراست ها و این کشور این بسیار کمپانی های اینتگره بزنن منافع بسیار مردم رو. حالا این تو ذهنشون یه چیزی هست به نام مردم دیگه برها.
بله.
این رو خراب بکنن برها قانونی پس کنن گذشته اینها مجبور هستن. تعدادی از اینها مخالفت داشتن با استیت دیپارتمنت همیشه. یعنی جاستیس دیپارتمنت هست دیگه اینا هم باز اسناد هست.
بله.
جاستیس دیپارتمنت یا وزارت دادگستری با وزارت امور خارجه آمریکا همیشه سر این مسائل بحث داشتن. حالا سر مسائل ایران هم پیش اومد که اونم باز یه نکته کوچک خواهم گفت. و اینجا برای این که کار رو استیت دیپارتمنت یک سره کنه بگه که ما یعنی کسی سوال دیگه نکنه که شما با کارتلا پیمان بستید. کسی سوال نکنه که شما قانون شکنی کردید چون میدونید سال 1975 بود بعد از این جریانات که سال 70 بحران نفت 1973-74 که اتفاق افتاد یک مسئله به اصطلاح عظیمی توی مجلس آمریکا ایجاد شد که یک اینوستیگیشن بسیار عظیمی کردن.
بله.
این حال الان این کتاب ها چیزاش که در اومده هست اینا واقعا قابل ارزش هست این تمام این کارا.
درست.
به اینا احترام باید گذاشت به نظر من که اینا جنگ کردن. ولی خب این نشون میده که اگر جای دموکراسی باشه خب این کارا رو میشه کرد دیگه.
بله.
اینم باز میخوام از اون طرف قضیه نگاه بکنم که این هم یک به اصطلاح کار مسئله مهمی هست که چرا ما دنبال دموکراسی میریم. برای
یک
داشته باشیم که ما حق داریم از به عنوان مردم بدانیم اون طرف قضیه هم داره این مطلب باشه یک طرفی نیست و برابر این خیلی اهمیت داره. به این خب نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله بیرون اومد که نشون دادن که استیت دیپارتمنت چیکار کرده. استیت دیپارتمنت اومده در زمانی که 1959 بود حدودن برای که کار یک سره بکنه چون دیده که از این هر لحظه نمیتونه کلنجار بره با این وزارت دادگستری و مأموریتش.
بله.
خاطر چیکار کرده؟ گفته که این به خاطر نشنال سکیوریتی هست یعنی این به خاطر امنیت ملی هست. نفت امنیت ملی هست.
بله مثل امروز که تو ایران هر چیزی رو میگن امنیت ملی
داره. امنیت ملی داره. این خیلی جالبه. یعنی این دو کلمه این کلمه نشنال سکیوریتی یا به اصطلاح این چیز ملی مسئلهش این هست که یعنی برو بابا یعنی دیگه بحث قطع میکنی. با این ترتیب تو دهنی کامل من توی اون مقاله انگلیسی که منتشر خواهد شد چند ماه دیگه اینا دقیق نوشتم به این کار که میکنه تخطئه میکنه سوال جواب رو از وزارت دادگستری.
بله.
در اون زمان البته اینا میخندن من مدارک دارم که جمله هایی که گفته شده بعدش هم به مسخره گفتن مثلا خودشون که میدانن که این جوک هست در حقیقت.
بله.
اولا اونجا و این رو نشون میده که در حقیقت علم میکردند. از 1959 به بعد البته آدمای دیگه هم توی مجلس آمریکا تستیمونی دادن دفتن اونجا به اصطلاح حرف زدن. استادی هست که خب اونم آدم محافظه کاریست استاد ایرلمن بود ماره MIT.
بله.
من باش کار کردم میشناسمش نظرش هم قبول ندارم ولی این خیلی مرد شریف رفته اونجا صحبت کرده گفته بابا به خاطر مونوپولی بوده این مسائله که این کاری کردید به خاطر انحصار طلبی شما بوده نگهداری انحصار بوده که این حرکات کردید و اساسا اونجا هم تستیمونی میده که دولت آمریکا این مسئله نشد سکیتی من این نوشته بود سال 59 که این کار کرد.
بله.
این ادامه پیدا میکنه. این عرض کردم خدمتتون که در این لحظه بدونید که این کلمه به اصطلاح روح یا گوست یا این هر چی که فکر میکنیم ماره به اصطلاح امنیت ملی حرف بی اساسی است، جا داره، دلایل داشته و اینکه الان هم ازش صحبت میکنن و حتی چپ هم صحبت میکنه گاهی اوقات از چپ های آمریکایی اینا معذرت میخوام دریوری میگن
دقیقاً
نمیدونن از کجا صحبت میکنن و به این ترتیب است که خب ما میبینیم که تز دوم درسته که کودتای ایران کردید، تزی است که شما کارتل نفت نمیخواستید دست بهش بزنید، شما با کارتل شوخی ندارید، شما دوست کارتل بودید در حقیقت.
بله.
منظورم این است که انحصار نفت یکی از مهمترین المان‌های این تیگره پاکس امریکا نبوده در حقیقت و به همین دلیل هم هست که بعدن که مسئله بحران نفت در سالهای اوائل 1970 به وجود میاد و کارتل کمرش میشکنه در حقیقت، دلائلش این دلیل بوده که بعدن صحبت خواهیم کرد راجع
به
اینات، اون همون زمانی است که عملا پاکس آمریکانا هم کمرش شکسته که اونو من بحث کردم و بعدم بحث خواهم کرد بیشتر.
بله.
پس نتیجه من این است که حضورتون که ارز کنم تیزی رو که صحبت میکردن میگفتن به خاطر جنگ سرد اینطور شده است و مسئله کودتای ایران به نظر من نادرست هست، اساسش این است که نفت کارتل نفتی باید در حقیقت یک تیکه همون قوانینش که انجام میداده همون فرم انجام بده. در نظر بگیریم که کارتل به طور کلی یک حالت مثل قوم میمونه، مثل یک مجموعه میمونه.
بله.
این چندین کمپانی توش هست. کمپانی شرکت نفت ایران انگلیس هم یکی از کمپانی ها بوده. این حرف بزرگ بخوام حرف اینقدر حرف زیادی از ذهنش در اومده ها، اینقدر بکواد عوضی عمل کرده در مورد کار خودش که بعد این بحران ایجاد شده برای هست، اینقدر دزدی کرده از فیزیکی به طور کلی، قاچاقی فیزیکی از نفت ایران.
درسته.
دار میدید که اون زمان هم انجام دادن. این همه باز اسناد هست.
اسناد هست.
حضور تو که این کار کرده که اینها انقدر عصبانی شدن که میگه بابا امنیت ما رو از بین داری میبری. بنابراین 100% سهم ایران که 100% دستش بود بعد تو توی کنسرسیومی که فرموله کردن بهش گفتن 40% بیدی. و حرف هم نزد. بنابراین بازنده شد. به طور بسراف به سویه. بازنده شد.
بله.
به این دلیل هست. ولی مجموعه کنسرسیوم که واسه خدمت عرض بکنم این است که از چندین کشور کمپانی نفتی فرموله شد، هفت خواهران اومدن دستشون گذاشتن رو نفت ایران و این خوب اهمیت داره که با چه ترمی اومدن این را بستن، چه به اصطلاح قرارداد پیشنهادی چه بود. اجازه میخوام که این قرارداد پیشنهادی رو عرض بکنم، اگر وقتی بود با صحبت میکنم، اگر نبود جلسه رو ختم میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید
خودتون که عرض بکنم. پس ما اینجا 5 تا قرارداد داده شده و پیشنهاد شده، اینا رو مصدق به درستی قبول نکرده.
بله.
خب بعد اینها به این طریق باعث شدن که کودتا انجام بشه. کودتا ایران به اصطلاح نتیجه این هست که سیاست کارتلی نفت در دنیا باید عمل بشه و سیاست کارتلی و سیاست انحصاری نفت هم یک از المان‌های عظیم و مهم به اصطلاح چارچوب پاکس امریکانه یا سیستم جدید بعد از جنگ جهانی دوم در جهان هست.
بله.
و اگر به این اساس باز نگاه کنید تمام مهارا هم با مهارایی که در کنار مهار شوروی هم خورده به مسئله همه در خدمت پاکس امریکانه قرار می‌گیرند.
کامل.
این تز موجه‌تری است و ما اسناد هم داریم دیگه ها.
بله.
اسناد هم وجود داره. پس چرا باید از اون حرفای نادرست بزنیم؟ پس چرا جاستیفای باید بکنیم؟ پس چرا ما بخوام صورت یک به اصطلاح یک کریه یک امپریالیست نو رو ما بدک بکنیم؟
کاملا درست.
حضرت که اصلا پس این مطلب بود. حالا میخوام بازتابی رو که تو ذهن افرادی که میرن و این قرارداد کنسرسیوم رو بهش نگاه میکنن و خب شاه هم که داستانش مشخص است، ما از شاه صحبت نکردیم چون همه به قول معروف میدونن دیگه.
بله.
به قول معروف اینقدر شو است که خانم فهمیده.
بله.
این دیگه خواستیم صحبت اینه که اگر لازم شد در مورد شاه بعدا توی افیک صحبت خواهم کرد، نمیخوام در اینجا صحبتی بشه.
درست.
این است که اساسا میبینیم که قرارداد کنسرسیوم رو که قراردادی است که بسیار بسیار قراردادی است که حالتی از والا مال اندرسون داره تقریبا.
دقیقا.
یعنی اگر واقعا نگاه بهش بکنید همون قرارداد اندرسونه.
کامل.
همون قرارداد اندرسون هست. حالا ولی جالب اینجاست، حالا من اینو پیدا کنم یه لحظه،
باشه.
آقای فؤاد روحانی زنده یاد می نویسد که خب به این فکر بوده که مثلا اولا گفته بوده قرارداد اندرسون خوبه. در اوائل سالهای 1993 عرض کردم زنده یاد درخشش یک به اصطلاح بحث ایجاد درست کرد در مهرگان که من هم قسمتش بودم، من همکاری داشتم باشم.
بله بله.
قسمت و اساسا آقای فاردانی هم نوشتن، آقای خاتوزیان نوشتن، انواع اقسام من بنده هم نوشتن که این آیا میشد این قرارداد را قبول کرد و چه باید میکردیم.
بله.
آقای فاردانی شبان 40 سال بعد از جریان کودتا بوده دیگه اون زمان.
بله.
93.
بله بله 40.
حدود 60 سال. حدود رو گرد کنم میگه که قرارداد هندسان خوبه باید قبولش کرد.
بله.
اگر حس میتونی چک کنید اینا رو من اسنادش هست.
نه من دیدم همه رو. بله.
حدود که بعد خب من ندارم چیز دیگه است. اساسا وقتی نگاه میکنیم به این میبینیم که قرارداد هندسان رو شما پیاده کنید، قرارداد کنسرسیوم رو هم نگاه بهش بکنید. کما بیش اینجا اونجا سیده کوچیک مثل میشه تغییر داشته باشه ولی همون قرارداد هست.
دقیقاً.
حالا بعد ببینید چی میگه آقای روحانی راجع به قرارداد
هندرسون.
میخونم براتون.
بله.
حالا من اینجا این ترتیب بذارید بخونم.
خواهش میکنم.
114 اینجا اگر بتونم یک صفحه قبل از اینو پیدا کنم یکم جامع‌تر میخونم، اگر تو نتونستم که هیچ فکر میکنم نمیبینم این صفحه رو، بذارید از همین جاش بخونم.
خواهش میکنم.
بذارتون که عرض بکنم در مورد قرارداد کنسرسیوم نیز فعاد روحانی مینویسد، اینو نوشتم کد خود آقای روحانی.
بله.
چند روز بعد از کودتا یعنی در تاریخ 6 شهریور 1332 وزیر امور خارجه انگلیس طی یک مصاحبه مطبوعاتی اشاره به اختلاف نفت کرد و گفت آخرین پیشنهادی که به دولت مصدق تسلیم شد متضمن بهترین شرایطی بود که ممکن بود عنوان شود و اضافه کرد دلیلی نیست که ما آنچه را که به دکتر مصدق پیشنهاد کردیم حالا با نخست وزیر جدید عرضه نکنیم. این به اصطلاح این کد کرده بود ایشون از اون نماینده انگلیس. خودش میگه وی سپس با تعجب ادامه میدهد، من میگم در حقیقت
بله
وی تعجب میکنه، میگه که اما معلوم نیست به چه علت در فاصله 6 ماه بعد از کودتا دولت و شرکت نفت انگلیس و دولت آمریکا که مذاکرات کنسرسیوم را پایگذاری میکردند تصمیم به یک عقب نشینی همه جانبه گرفتند و بنا را به ترتیبی گذاشتند که در باطن امر با قراردادهای امتیازی فرقی نداشت. این تو صفحه تو هم کتابش می‌نویسه، ایشون کتاب داجی مصدق نوشته صفحه 90ش هست. حالا بحث من اینه در این مورد ایشون. نکته مهم اینجاست که من تعجب دارم که قرارداد پیشنهادی مصدق هم عملاً با قراردادهای امتیازی فرقی نداشت. خب درسته، زیرا از نظر کیفی مغایر با اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران بود.
بله.
اگرچه از نظر کمی از سایر قراردادهای پیشنهادی برتر. در واقع قرارداد پیشنهادی معروف به هندرسون کم و بیش باید به منزله چارچوب بالفعل قرارداد کنسرسیوم تلقی شود. بر همین اساس قرارداد کنسرسیوم تنها از نظر کمی باید مورد ملال باشد. اینکه به نظر می رسد امکانن دولت انگلیس، شرکت نفت ایران انگلیس و دولت آمریکا نظرشان را نسبت به عقد قرارداد پرمایه تری با دولت کودتایی خودشان عوض کرده باشند، امریز که تابع روابط ارباب رعیتی است و تعجبی هم ندارد.
کاملا درست.
بحث من در حقیقت در مقابل صحبت آقای فعاد
رو،
البته آقای فعاد روحانی به حال مقامی میگیرند بعد از اون جریانات و بعد هم وقتی اوپک درست میشه، حالا عرض میکنم بعد که اوپک خواستیم بگیم ایشون اولین رئیس اوپک هم بودن.
کاملا درست.
زودو که عرض کنم اگر فکر میکنم وقتی باقی نبوده باشه و به این ترتیب اجازه بدید یه جمع‌بندی بکنم.
خواهش میکنم.
بحث بعد رو بذاریم بحث اوپک.
خواهش میکنم.
بعض معذرت تو قول داده بودم به هر حال میبخشید این مسائل باید گفته میشد.
کاملا درست. کاملا درست. خیلی باز واقعا لطف میکنید که خیلی عمیق‌تر و خیلی ریشه‌ای به مسائل نگاه
میکنید. تشکر میکنم. اجازه بدید پس من یک جمع‌بندی کوچک بکنم.
خواهش میکنم.
جمع‌بندی به این فرم هست که پس از اینکه ملی شدن نفت رو ما نگاه کردیم عملا در جلسه پیش، و اینکه چه عواملی باعث شد که به ملی شدن درایید. دو تا جلسه قبل در حقیقت کن قرارداد 1933 یا 1312 بسیار شمسی خودمون رو که قرارداد به اصطلاح دیگری بود که رضا شاه در حقیقت عامل قبولش شد به تغییر زاده تفلک امضاش کرد عملا زیرش رو، و این که بعدن به چه وضعیتی کشید که حتی قد شور بود که خانم فهمید و بعضی ها گفتن که خب قرارداد الحاقی باید بهش الحاق بشه از این حرفا، که اون مسئله لایحه الحاقی گلشایان گاز رو صحبت کردیم که به مجلس آمد و میخواستن تصویب کنن ببرن، فقط میخواستن هر توناژ نفت رو که 4 شیلینگ بود 6 شیلینگ بدن و برای 2 سال هم بدن، 2 ساله که نداده بودن عوض که از سال 1933 بدن. به هر حال داستان رو قبلا میدونیم و به این ترتیب عملا به صورت کمی بزنن و ببرن. بعد در اینجا ما دیدیم که این مسائل به بالا گرفت. جلسات قبل عرض کرده بودم که در کمیسیونی که کمیسیون ویژه‌ای که به مجلس شورای ملی فرموله شد، مصدق ریاست کمیسیون داشت با 18 نفر دیگه و عملا تونستند یک بررسی این رو بکنند، این لایحه الحاقی رو، و ببینند که آیا چگونه باید ردش بکنند. ردش کردند و در همین جریان بود که از طریق جبهه ملی و به اصطلاح فراکسیون وطن که بهشون گفتن در اون قسمت در اون زمان، اساسا این مسئله ملی شدن و ایده ملی شدن در داخل کمیسیون اومد، تصویب شد. در حال با همون وضعیت که عرض کردم، با بالا پایین کردن و این حرفا و قوهای عجیبی که در کمیسیون بود، و بعد مجلس تصویب کرد و بعد از تصویب کردنش البته بعد از خصوص وزیری مصدق عملا به اجرا در آمد. در این مدت 5 تا قرارداد ارائه کردند، پیشنهاد کردند دولت انگلیس به نیابت از طرف شرکت، که در حقیقت همگی ملغا میکرد و نمیشناخت مسئله ملی شدن.
کاملا درست.
به این ترتیب دولت مصدق هم به درستی قبول نکرد اونها رو، و اساسا اساس کلی البته مسئله این بود که همونطور که عرض کردم تو این جلسه، مسئله از کلی این که جهان به کجا میرفت، جهانی بود که خدشه به حرکت انحصار نفتی که انحصار نوین نفتی که در 1938 فرموله شده بود در اکناکری اسکاتلند و کارتل ها و انحصار نفتی عظیم دنیا و این 7 خواهرانی که بعدا بسیار معروف شدن به اون فرم، باید بدون خدشه جلو میرفتند و این نشنالایز کردن یا ملی کردن یه مقداری چوبلا چرخ اونا میداشت.
کاملا درست.
به این ترتیب بود که آمریکا، انگلیس اولا مونوپولی شد، یعنی احساس دست میداد، خیلی ناراحت از مسئله بود. اونا از دید بسیار بسیار بدبختی به مسائل نگاه میکردن، اونا از ضعف هم نگاه میکردن و ضعف هم عمل کردن و از ضعف هم خوردن. در حقیقت آمریکا از دیدگاه قدرت نگاه کرد و چون با کارتل بود اورمن لویالتی یا به اصطلاح کاملا در تنگ و تنگ سیاست آمریکا با سیاست کارتلی در رابطه بود، با تضادهای داخلی خودش هم من جمله وزارت دادگستری و مسئله آنتی تراست یا ضد به اصطلاح تراست یا انحصار قوانینی که در آمریکا وضع شده بود، برخلاف اونها عملا اجازه داد کارتل کار خودش رو بکند، و به این ترتیب بود که کودتا را راه انداختن. کودتا نتیجه اون هست نه جنگ سرد. و خب این اهمیت بسیار خاص داره، مدارکش هم عرض کرده بودم هست، و برخواد این نتیجه این بود. این کلن وقتی مجموعاً نگاه بکنیم به مسئله ببینیم که خب بازتاب هم داره. ما خب ضربه کودتا هست، ولی بازتاب چیست؟ هر چیز خوب و بد داره. بازتابیست که عرض کرده بودم قبلا که در حقیقت این صدر رو شکست، در حقیقت صدر ضعف مردم رو در ذهن خود شکست، قدرت بی خود و لایزالی رو که به امپریالیسم منتج میکردن بسیار اشارت میدادند اون رو هم از بین برد، راه رو باز کرد، مبارزات مردم جهان رو بیشتر کرد. دیدیم قطعنامه رو خدمتون عرض کردم که در سازمان ملل متحد پشت بند این مسئله ملی کردن ایران آمده بود، اون رو هم نگاه کردیم بهش، و به این ترتیب ما دیدیم که یه حرکت بین المللی ایجاد کرد مصدق.
بله.
خارج از بحث های ایران تمام حرکاتش رفت و اثراتش موند حتی، و خب این اهمیت بسیار زیادی دارد.
بله.
و به این دلیل هست که نفت فقط در حیطه ایران آنالیزش نمیشه فقط کرد، باید جهانی بهش نگاه کرد.
درست.
و مصدقم به همفرن بهش نگاه کرد، عملم کرد عملا، و این بازتاب رو هم خدمتون ارائه دادن. آخرین چیزی رو که صحبت کردم این بود که تعداد خب افراد بودند که دستان در کار مسائل بودند و صحبت از این میکردند که خب چرا قرارداد کنسرسیوم به این فرم در آمد و چرا اینجوری تحمیل شد، یا اینکه فکر میکردن قرارداد هندسون بهتر است.
بله.
اینو نشون داده بودم که قرارداد هندسون بهتر نیست، شاید از نظر کمی بهتر باشه از قرارداد به اصطلاح کنسرسیوم، ولی عملا در همون حیطه قرار دارد. البته آمریکا هم فهمیده، گفته خب شما که نوکر ما هستید ها.
بله.
ما که تو سرتون زدیم، ما که گوشتون گرفتیم از این بر آوردیم اینجا کوستا کردیم، شما نوکران ما هستید، شما کارگزاران ما هستید با چهره های محلیتون، خب کمتر هم بهتون میدن، چیکار میخواد بکنید شما؟ و به این ترتیب عملا چیزی که اتفاق افتاد همین قرارداد کنسرسیوم بود که همین سالهای نزدیک اوائل 70 ادامه پیدا کرد. البته کجدار مریض جلو رفتن، یکم بالا رفتن، پایین رفتن، شاه رفت، این رفت، انواع اقسام که اونم بعد خواهیم کرد که چگونه حذف شد، چگونه به اصطلاح این 10 سال تا 15 سال بعد یا 20 سال بعدش کمتر بالا پایین میشد، چه در چه حد کمی رفت و چگونه شد که کیفی از بین رفت کاملا.
خیلی سپاسگزارم جناب بینا. پس در گفتگوی آینده که در مورد اوپک خواهیم داشت دیگه به این مراحل و این بالا پایین ها رفتن ها بیشتر خواهیم پرداخت، خیلی به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.
بله.
بازم مجددا ازتون سپاسگزارم و میدونم هم که مقدار هم خسته اید، هم قدری کسالت هست، ولی با همه اینا لطف کردید و در این گفتگو شرکت
کردید. محمد دارید، امیدوارم خوش و خرم باشید و به حال شب بخیر یا روز بخیر، به هر حال به تمام شنوندگان عزیزتون میگم و شاد و سربلند باشید تا جلسه بعد.
درود بر شما باد. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوش رو آرزو دارم.
قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است، درباره تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت و همچنین کودتای 28 مرداد و امپریالیزه کردن مجدد نفت توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.